ما صلى على محمد وعلى محمد وجنت رجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا رو شکر میکنیم بابت همه این اعمال تهش توکل بر خدا میکنیم در این وسط گرمای تابستان یه نیم ساعتی خدمت دوستان هستیم تا برقا برسد چند الان؟
5 برقا میره
دوباره موسم ایام اربعین رسید انشاءالله خداوند ایام پربرکتی برای همه دوستان قرار بده دوستانی که عازم سفر هستن انشاءالله سفرشون بی خطر باشه و پرمحصول دوستانی هم که به هر دلیل نمیتونن برن نگران نباشن از همینجا با دلشون روانه این کاروان باشن سعی کنن اینجا در فضای حالا هم معارفی که گفته میشه باشن و هم سعی کنن در فضای امام حسین علیه السلام قرار بگیرن حالا اینجا هم حتما مراسم‌های خیلی خوبی برگزار میشه اون ایام حالا خب اونهایی که میرن توفیقیه باید قدر این توفیق رو بدونن باقی هم باید دعا کنن تا میتونن خدا و این توفیق رو شامل حالشون بکنه یه سری انشاءالله بحثایی رو در سفر خواهیم داشت اگر توفیقی بود ما رو که دان ندادن اشمان نیست کجا بودیم ما اگر توفیق شد توی سفر بودیم ما مالا انشاءالله یه بحثایی اینجا مطرح میکنیم ولی اگه ما رو نبرم مطرح نمیکنیم اون بحث ها فقط برای کسانی که تو سفر هستن نیست افراد مختلف انشاءالله از بحث ها استفاده بکنه عنوان بحث هایی که امسال میخواییم داشته باشیم بحث کلاس اربعین هست منظرهای مختلفی میشه به بحث اربعین داشت از زاویه های مختلفی به این موضوع میشه نگاه کرد یکی از بهترین زوایای نگاه کردن زاویه دانشگاه بودن اربعینه وقتی شما میخوای بری تو کلاس اربعین پس باید اربعین دانشگاه باشه حالت مدرسه باشه اربعین یک دانشگاهه از نظر ما یه نگاه نسبتا دقیق به بحث اربعین نگاه دانشگاه بودنه یه دانشگاهیه که راه انداختن اهل بیت برای اینکه به ماها یه چیزایی رو درس بدن ما هم باید سعی کنیم وارد این کلاس ها بشیم یک دانشگاه عریض و طویله یه دانشگاه مادره یه دانشگاه بیسه اینو به طرق مختلف میشه اثبات کرده شو اهل بیت روش تدریسشون همین جوری در قالب صحنه هاست در قالب اتفاقاتی که رقم میزنن تدریسشون هم انجام میدن باید سعی کنیم توی کلاس های مختلف این دانشگاه وارد بشیم سعی کنید هر سفری که توفیق دارید وارد این ماجرای اربعین میشید چه حضوری چه غیر حضوری یه موقعی چه حضوری در کربلا و اون مکان ها هستی چه نیستید هم فرق نداره میتونید وارد این کلاس ها بشید این کلاس ها برقرار هست سعی کنید وارد کلاس های مختلف بشید و سرفراز بشید تو این کلاس حتما اونجا کلاس هست سعی هم بکنید هر سال یک کلاس رو وارد نشید آدم تو کلاس های مختلف باید وارد شه بعضی ها یک کلاس هایی دارن تکرار میکنن یه نفری که اول ابتدایی رفت یه سال بعدش باید بره دوم ابتدایی دیگه باید یک کلاس ارتقا بده ما باید سعی کنیم هر سال یه ارتقایی داشته باشیم این چند سالی که توفیق هستش قبل از جنگ با اسرائیل قبل از ماجراهای مهم دیگه باید سعی کنیم تو کلاس های مختلف این دانشگاه شرکت کنیم پس این منظر رو دقت داشته باشیم منظر ورود به ماجرا اینه که ما اربعین و دانشگاه میدونیم خودمونم میخواییم وارد کلاساش بشیم وارد کدوم کلاساش بشیم و توی سفر مفصل صحبت خواهیم کرد منظورمون از کلاس چیه شما وارد چه کلاسی میتونید باشید بحث اربعین هم جزء انگار دوره های ویژه‌ایه که اهل بیت در دوران غیبت گذاشتن دوره خاصیه اینجور چیزی زیاد دیده نشده در دوره غیبت کبرا با این وسعت اهل بیت وسط کار هستن، وسط میدان هستن، آماده امامت، ولایت، امارت، هدایت، همین کارا رو دارن میکنن. شما همه چیزای اهل بیت رو تو اینجا میبینید، همه اهل بیت هم پای کارن توی اربعین. اینو بدونید، اربعین یک ماجرایی که دست اهل بیت علیهم السلام کاملا دیده میشه. اینجا یک دست عنایتی وجود داره، ولی یه تحریف‌هایی هم ما داریم در اربعین میبینیم. بعضیا یا کنید تحریف فقط این نیست که یه چیزو کج کله بگیم، جا به جا بگیم. مثلا در مورد قرآن سه نوع تحریف مطرح هستش. بعضیا میگن در مورد قرآن یه چیزی کم شده، یکی میگه یه چیز زیاد شده، یکی میگه در قرآن جا به جایی صورت گرفته، که ستاش هم غلطه، ولی ستاش نوعی از تحریفه. ما تو ماجرای اربعین این که همه چیز اربعین رو نگیم نوعی تحریفه. مثلا وظایف از نظر من دانشگاه ها و حوزه ها هستش این چیزها رو با تبیین کنه. اربعین یه دانشگاهه، همه ابعادش باید مطرح بشه. اگه همه ابعاد شما ندونیم خودش نوعی تحریف ماجرا، کم کردن از ماجراست. حد ماجرا رو داریم پایین میگیریم. کلاسیه که داره برپا میشه. ما اگر میگیم شب قدر، همه چی در شب قدر نوشته میشه، پس در شب های قدر اینا نوشته شده دیگه. نه نوشته شده، باید اینجوری بشه، شیعیان اینجوری جمع بشن. این نوع تجمع، این نوع رفتارها در شیعه سابقه زیاد نداره. شاید بگیم اربعین از بعد از امام حسین شروع شده، از همون اربعین سال اول شروع شدش، اون درست هست، ولی اربعین با این وسعت ما زیاد نداشتیم. از انقلاب ایران به بعد رونقش زیاد شد، خصوصا دیگه بعد از اینکه آمریکا، جنگ با آمریکا صورت صدام از بین رفت، این شدتش زیاد شد. این سالهای اخیر هم خب بیشتر شده، شدتش داره سال به سال بیشتر میشه. اربعینی که الان برگزار میشه با اربعین 50-60 سال پیش خیلی تفاوت داره. اون موقع هم بود، ولی الان مشخص تفاوتش زیاده. این به معنی نیست که ما چون الان هستیم داریم اینجوری میگیم. تاریخ جلوی چشم ماست دیگه، ما تاریخو داریم میبینیم چه اتفاقی افتاده. چیزی که الان داره اتفاق میفته با اربعین های قبلی متفاوت بوده. خب یک منظر، منظر چیه پس؟ منظر دانشگاه. ما منظر دانشگاه داشته باشیم، این از منظر خود اربعینه. ما به دانشگاه نگاه کنیم، به شما میگن تو کدوم دانشگاهی؟ میگی در فلان دانشگاه. چه رشته‌ای میخونی؟ چه کلاسی داری؟ باید اینا رو بتونی بگی. خب این کلیت بحث نسبت به بحث اربعین. منظرهای دیگری هم نسبت به اربعین وجود داره و صحیح هم هستن. ما حالا از منظر دانشگاه ببینیم خوبه. مثلا یه منظر دیگه، منظر پادگانه. اربعین شبیه یک پادگان هستش، و البته منظرهای دیگه که حالا نمیخوام بگم ذهنتون چیز نشه. شما رو منظر چی باشید؟ دانشگاه. قراره یه چیزایی به صورت عملی به شما تدریس بشه. حالا هر کی هر چقدر تونست باید از این کلاس ها بهره ببره. یک سری از کلاس ها، کلاس های ارتقا و رشد، دو دسته حداقل کلاس در اربعین داره برگزار میشه. یه سریش برای اینه که شماها رشد کنید، ارتقا پیدا کنید. حداقل 10 تا کلاس اینجا مطرح هستش که به مرور اینا رو خواهیم گفت. شما کلاسایی که اصلاح صفات باید انجام، یه سری صفاتتون بریزه، صفات بهتری کسب کنید، این بحثا ارتقا بده، رشد پیدا کنید. اگه خدای نگرده جهنمی هستید بهشتی بشید، اینجور رشد رو باید داشته باشید. یک سری کلاس ها کلاس های تحوله، شما یه چی دیگه بشید. اسمشو گذاشتیم ما کلاس های تحول و تعالی. یه سری کلاس های اینه که شما همینی که هستی باشی بهتر شی. یه سری کلاس های اینه که شما یه چی دیگه بشی، عوض چی هستن، یه آدم دیگری بشی. شما میری اربعین بیای آدم دیگری بشی، نه آدمی که رشد یافته. شما بری بیای، خب یه رشدایی پیدا میکنی، هرچی اونجا، خب اون خیلی عالیه. جلوتر اینه که اصلا یه آدم دیگری بشی، شما یه آدم تحول پیدا کنی، مقلب القلوب بر شما اثر بذاره، شما یه تغییر اساسی داشته باشی، که حالا اینا رو میگم به چه صورتی. از اینا هم فوق العاده مهمه. مثلا یه کسی که مرده است زنده بشه، این یه تحول اساسیه دیگه، مرده زنده بشه. حالا یک شخصی مرده است، موهاش شونه کنی، یه ذره ترتمیزش کنی، غسلش بدی، فلان کنی، این هم مرده با کلاس میشه. حالا مرده رو زندهش کنی یه چی دیگه است. مرده با کلاس با کسی که حی میشه متفاوته. بعد که حالا ما این منظورمون از تحول اینه، یه اتفاقی بیفته، یک شخصی حیات داره ولی حیاتش در حد گیاهان هستش، یه حیاتش روش کنه بره در حد مثلا ملائکه، حیاتش در حد شهدا بشه، این میشه تحول. پس یه بخشی از کلاس‌های اربعین برای ایجاد اینجور تحولاست در آدم ها. حالا میگم به چه صورت کدومهاش دیده میشه، حالا با توجه به تحلیلایی که داریم میکنیم چه نوع کلاس‌های تحولی در اربعین وجود داره. تحول مثل تحول‌های انبیا و رسولان، منظور تحول اون مقاطع زندگی انبیا و رسولانه. مثلا حضرت آدم وقتی تعلیم اسما میشه یه تحوله، یه حضرت آدم قبل تعلیم اسما با بعد تعلیم اسما متفاوت، این یه نفر دیگه است، اون یه نفر دیگه است. حضرت آدم بعد القای کلمات با قبل القای کلمات خیلی فرق داره، اون یه آدم دیگه است، یه کلمات بهش داده شد، اینجا کلماتش بهش داده نشده بود. پس تغییر اینجوری اربعین از این کارا میتونه بکنه. اربعین اینجور کلاسام تو اربعین مطرح هستش. خب حالا ما قبل از اینکه وارد اون کلاس ها بشیم میخوام یه سری آداب صحبت کنیم. آداب صحبت کنیم چون فرصت زیادی، حالا سعی میکنیم به فراخور موضوعات مکانهایی که وارد میشیم بحثایی داشته بشیم، حالا تو کاظمین، تو سامرا، تو نجف، تو کربلا بتونیم، یا تو مسیرها یه بحثایی داشته باشیم که تو کاظمین سعی کنیم وارد چه کلاسی بشیم، تو سامرا تو چه کلاسی بشیم، این چی رو بیشتر مد نظر قرار بدیم. ولی شما میخوای یه مدرسه ثبت نام کنی، یه دانشگاه ثبت نام کنی، یه سری آدابی میذارن اون اولش دیگه، میگن اینا رو رعایت کنید، سعی کنید برخی از این آدابی که گفته میشه رو، اینا رو آداب و امام حسین شرط نذاشته، ما داریم شرط میذاریم. ما میگه حالا سعی کنید اینا رو یه ذره رعایت کنید. امام حسین درش باز کرده گفته هر کی میخواد بیاد. حالا ما میگیم داریم میریم، میزبان کریم هستش، میهمان باید سعی کنه ادب مهمانی رو رعایت کنه. حالا کرامت میزبان نافی ادب میهمان نیستش. یه سری کارا رو ما نباید بکنیم، سعی کنید این کارا رو دیگه ترک کنید. ترک کردید و همینجوری، اینا رو برای خودم میگم، یه سری کارا رو هم بکنیم خوبه، یعنی یه سری نبایدها، یه سری بایدها برای خودمون نباید کنیم. یه 10 تا من نباید مطرح میکنم، یه 10 تا هم باید، اینا برای حالا شروع داشته باشیم. سفر رو داریم سخت میکنیم ما، راحت بریم سفر بیایم دیگه، ولی حالا سعی کنیم آداب رعایت کنیم، ببینیم شاید یه اثر بیشتری اتفاق افتاد، به امید اینکه بتونیم بهره بیشتری از میزبانان این مراسم ببریم. حالا سعی کنیم مثل آدابی که بلد هستیم و رعایت کنیم. از غیبت و لغویات بپرهیزیم هممون، به هیچ وجه در سفر غیبت نکنیم، غیبت خیلی خطرناکه. بعد بقیه گناه ها رو نداره بکنید، غیبت نکنید. غیبت توی سفر به شدت شما رو سقوط میده، شدت سقوطتون میده. سعی کنید غیبت نکنید. غیبت جز موضوعاتی که خیلی سقوط ایجاد میکنه توی نظام خدا، غیبت خیلی بده، خیلی منفی حساب میشه، سقوط وحشتناک ایجاد میکنه. تو سفر از همدیگه غیبت نکنید. اینا رو چون من میبینم یه موقعی دارم میگم، اینا مبتلا به هستش. آدم میشن دور هم دیگه میگن دیدی اون اونجوری کرد، اون خودش خواست پیاده روی بره چیزی نکرد، کوله منو دیدی، یه دقیقه گفتم وردا منو دیدی. اینا یه جوری غیبت حساب میشه، نکنید دیگه، غیبت نکنیم. از لغویات هم بپریزید دیگه، قیمت دلار و فلان اینا رو یه 10 روزی چک نکنید، هیچی نمیشه. حالا یه 5 تا میگه بره والله 5 آقا اینا بیشتر تو این چیزا نمیگه، اینا رو دیگه خیلی باشه، اینا رو فکر کنید، از یه چیزایی که هستیم باید در بیان بیرون. از لغویات هم ببریزید. در رفتار با نامحرم خیلی دقیق باشید، همه باید دقیق بشن، از ما و باقی دوستان هم باید دقیق باشن، همسفر نامحرم هم نامحرمه، حواستون باشه. دقت، بعضی دقتاشون پایینه ولی الحمدلله تو جمع ما همه دقتاشون بالاست، ولی خب تو اون جام که میرید اونا فرضون به زائر امام حسین، زائر امام حسین باشن، محرم و نامحرم رو باید دقت کنید. یه جا تجمع هست، تراکم هست، خب بپریزید نرید اینجا میرید تجمع، خوشتان خانم ها، خب برای چی میخواید برید؟ دیگه اینا رو باید رعایت کنید که همه رعایت دارن دیگه، ولی خب اینا رو باید دقت کنید. بعضی اونجا میگن حالا ظاهر امام حسین اشکال نداره فلان، نه همه چی اشکال خودشو داره. همه تو بحث رفتار و محرم و نامحرم دقت داشته باشیم، توی مراسمات همه اینا رو دقت میکنن، همه کسانی که بیان جایی هست، ولی آدما باید دقتشون بیشتر کنن. نکته بعدی، غافل نباشیم، هی اونجا همش گیر ندیم، هوا گرمه فلانه این چیز، همش نکنیم به فکر وضعیت های اونجایی که بعضی وقتا ناخوشایندتونه نباشید، غفلت نکنید از فضایی که هستید، غفلت نکنید. این فضاها کمتر دستتون میاد. حالا حیف آدمی به گرما بخواد غر بزنه، برای فلان چیز غر بزنه، اینجا قضا دیر شد، اونجا فلان شد، به این چیزا غر نزنید. قفلت، اینا قفلت ایجاد میکنه. کلامتون نگاه، شما توی یک محضر حی دارید وارد میشید، اینا رو من بعدا توضیح خواهم داد. تو محضر حی هر کلامی تاثیرگذار هستش، کلامات تاثیرگذار، به شدت تاثیرگذاره. توی یک محضر حی کلام تاثیرگذار هستش، خوراک تاثیرگذاره، اینکه چجوری برق، اینا همشون توی یک محضر حی هستی. از مباحث دنیایی کاملا بپریزید و سعی کنید تا میتونید در حد مقدور بپریزید از مسائل دنیایی. یه همه روزاتون اونجا به خرید سفری کنید، نمیدونم یه همش بریم اینجا، همه اینجا رو یه ذره دیگه مراعات کنید، اینجا به همه قول سقاطینا ندید، در حد معقول و عرفش رو انجام بدید. ولی حالا دیگه کل از این بحثام سعی کنید تا میتونید بپریزید، بهتر هستش. نکته بعدی، خودخواه نباشید در سفر. تو سفر بعضی حالت خودخواه دارن، مغرور هستن، سعی میکنن مثلا چون گرمه آب که گیر میارن اول خودشون دیگه اینا رو نباید بگیم، ولی حالا دیگه تقلب هم داریم میرسیم. تا میتونی تو سفر خودخواه آدم نباید باشه. یک بار ما از این چیزا خاطراتم زیاد داریم، رفتیم اون سال 93 بود بکنم، ما رفته بودیم، اون موقع هوا خیلی سرد بود، اربعین هوا هم خیلی سرد بودش، ما هم رفتیم یه اتاقی، یه خونه ای رو تو کربلا گرفتیم، اون طرف هم تازه تمام کرده بود، گفت بیاد اینجا، دیگه رفت هیچی هم نداشت، خونه خالی خالی بودش، دیگه رفت یه سری پتومتو آورد اونجا، گفت حالا از همینا استفاده کنید، اون موقع هم جا هم کم بودش، اینقدر امکانات هم اون موقع نبودش. برای من جا، حالا ما تا رفتیم ذره بچه‌ها رو جمع جور کنیم و ببینیم چجوری آب و صابونه ذره چکوچونه بزنیم اینا، بعد اومدم دیدم یکی از بچه‌ها کلاً پتوام کم بود، به تعدادم اون پتو نبود اونجا هستم، برداشته یکی رو قشنگ انداخته زیرش، یکی هم کرده بالش، یکی هم انداخته روش خوابیده. بعد کلاً گفتیم هیچی، حالا بیدارش که کردم، حالا گفتم پاشو ببینیم چه کاری داری می‌کنیم، مازم بیدار نکنم، گفتم باید یالا به بقیه ستم میشه. این کار نباید بشه، تا میتونیم باید از این کارا، باید خودخواهیه دیگه، ذره تا میتونیم خودخواهی و غرور این چیزا که الان منفیه رو زود بگذاریم ازش. اسراف و تبذیر هم نکنید اونجا، خدا رو شکر خوراکی زیاده، احتمالا تو بجا مواد غذایی و رفاهی ممکنه زیاد باشه، شما به اندازه نیازتون مصرف کنید، بیش از نیازتون به هیچ وجه مصرف نکنید، خوراک اونجا بی احترامیه. سعی کنید اینا رو دقت کنید. بعضیا مشخص اسراف دارن میکنن، فلافل رو میگیره یه گاز میزنه میذاره کنار، چه کاری؟ این اسرافه دیگه. تو الان اومدی برای چی اینجا؟ اینجا یک محضر حیه، همه یه رفتار شما رو داره یه نفر میبینه، همه یه رفتار تو داره یه نفر میبینه. تو نگاه الانم شما در محضرید، اونجا محضر حیه، مدل محضرش فرق داره، رفتارت واکنش سریع ایجاد ممکنه بکنه. دیدید این بحثارم، ما که زیاد چوب خوردیم، مثلا کوچک در این کاری میکنی سریع آدم متوجه میشه، سریع اثر گذاره، یهو انگار تو اونجا نیستی، مثل حضرت آدم یه ذره از این درخته چیزی خورد یهو دیگه چی دیگه شد. ما هم همونجوری مراقب باشید، به این جاها نزدیک نشید، اینا شجره منهیه ما این چیزاست، اسراف نکنید. بعد بعضیا میرن غذاهای فقط خوبو میخورن، ما خودمون میگیم ما میریم معمولا غذای کباب و فلان چیزا، همش کباب و اینا نیست، الان اون غذای آدمای دیگه که اونجا گذاشتن بذارید، ممکنه عنایت به اون غذا بیشتر باشه، ممکنه عنایت به غذایی که به ظاهر ساده تره، به ظاهر پایین تره، ممکنه بیشتر باشه. اینا مسائلی که در ظاهرش ساده است ولی مهمه، اهل بیت به این رفتارهای شما دقت دارن، نواستون باشه. تبذیر هم نکنید، تبذیر که دیگه خیلی زشته، اسراف زیاد خوردن است. تبذیر اینه که غذا رو بگیری بذاری کنار، آبو بریزی بیرون، اینا میشه تبذیر، در غیر مورد مصرف یه چیزو مصرف کن، اینجا تبذیر کنی که اخوان شیاطین میشید، ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین، اخوان شیاطین میشید دیگه، اخوان امام حسین نمیتونی بس بشی، وقتی از اون محضر دچار اذیت میشید. و این چیزای ساده من بارها دیدم آدما خارج میشن از فضا، همین چیزای ساده، کبابو میخوره، کبابشو میخوره، نونشو میریزه بیرون، خب دیگه الان میخوری دوتاشو بخور دیگه، یا مثل ما کلک بزن، عربیشو یاد بگیر. من هم یه موقعی، حالا ما که زیادم چیز نیستیم، ولی یه موقعی مثلا یه الکباب بلا سمون بدون نون بده، خالی بده. حالا میخوای بخوری، حالا نونش نگیدی، نمیخوای بخوری. اینا دوستای ما بیشتر میگفتن تو برای سفرها هم من یاد گرفته، میگفتن چجوری بگیم آقا نون نمیخوام، فقط اونو میخوایم. خب اونم میخوای اینجوری بگو، بذار اسراف نشه. این بهتر از اونه که شما نونو بگیری دهن بزنی و بذاری کنار، این بهتر از اون اسراف دیگه. غذای بیش از حد نگیرید. نونو میگیرم مثلا برنج میگیرم، خورشتشو میخورم، برنج خالیشو میذارم کنار. اینا همه اسرافه، دونه دونه شو اسرافه. اون کلاسی که ما میگیم همیناست، این کلاس همین چیزاست. یه نکته دیگه، به هیچ وجه میزبانان و میهمانان و مسئولان سفر را نقد نکنید. اینا چرا خونهشون اینجوریه؟ عراقی ها کثیفن. آقا این حرفای زشت چیه بعضیا تو عربی میزنن؟ اینا مثلا فلانه، اونا فلان، این حرفا چی آخه؟ یه موقعی ما با دوستانمون سفر می‌رفتیم، مثلا اینی همش داره این چیزا رو نقد می‌کنه. یعنی اینا به فکرشون نمی‌رسه اینجا دو تا سطل آشغال بزنن. بابا این ولش کن، تو مگه اومدی شهر کربلا رو الان درست کنی؟ مسئول شهری کربلا ما می‌بشی؟ یا این نقد تو به دوستا، پیش دوستا چی الان؟ معنی این حرف چی الان؟ فایده نداره این حرفایی که می‌زنی. نقد مثلا حرم رو اینجوری می‌کردن، ای برای چی انقدر نقد؟ چیزی که هست استفاده کن، انقدر نقد نکن. چون نقدشو ما به جایی نمیرسه، هیچ فایده ای نداره، باعث میگه چیزی که هستم بی بهره بمونی. پس وارد نقد نشو، این بهتره. مسئولان سفر رو هم زیاد نقد نکنید. حالا مسئولین سفر به صورت خودکار جهادی اومدن یه وظیفه رو انتخاب کردن، حالا در بزرگتر جای رحمت آبادی سایر دوستان دیگه، حالا قطعا یه سری ایرادا دارن، آقای رحمت آبادی که خیلی ایراد داره، حالا باید دیگه نمیخواد الان به روش بگید یا پشتش بگید. اونا دیگه وارد نقد و اینجور چیزا نشین بهتره. اونا دیگه زحمتشون رو کشیدن سفره. پارسال یکی بود خیلی با تندی صحبت میکرد، حالا دیگه نیازی نیستش، مگه این فردی که داره این کار رو میکنه از رفاهی زده، خانواده خیلی چیزا زده، حالا داره کمکی داره میکنه دیگه. از نقد بپرهیزیم، از نقد بپرهیزیم. حالا این که بیایم یه موقع یه توصیه بکنیم اینا اشکال نداره، ناقدانه اینا سعی کنیم کارو نکنیم، زیاد تو فضای امر معروف نهی از منکر نباشید بهتره تو این جور بحثا. یا خیلی بقیه رو نقد کنید، این جوونا چرا اینجوریان، اینا چرا اینجوریان، اینا مثلا نگو. بعضیا خیلی دست نقدشون تنده و خوبه، یعنی نقدای تند به هم دیگه میکنن. این طرف حالا نمازشو نمیخونه، چرا اومده زیارت؟ حالا برای چی اصلا این صحبتو میکنی؟ اولا کجا میدونی نمیخونه؟ بعد یا این کالکوبی داره، چرا اومده مثلا زیارت؟ شما چه کار داری؟ یعنی وارد این بحثا نشه، لازم نیست نقد کنی این بحثا رو، الان جای اون بحثا نیست توی سفر. هی وارد شید، هر چی ایراد وجود داره رو میخواید انگار لیست کنید. حالا اون نمازش نمیخونه، حالا پیش امام حسین اومده دیگه، این که پیش امام حسین اومده اصلا حسن دیگه، حالا نماز نمیخونه ضعفشه. الان لازم نیست همه چیو درست کنیم. یه نکته بعدی، تا میتونید از فضای مجازی فاصله بگیرید. دوباره مثلا صبح تا شب نرید، حالا فلان کانال سرچ کنید دیگه، ولش کنید اونجوری داره. خیلی اتفاق خاصی هم نمیخواد بیفته، این همه سرچ کردیم مگه چی شده بود؟ خیلی خبر خاصی نیست. یعنی دوباره همه اون کارهایی که اینجا میکنید اونجا نکنید، اونجا زمانتون رو به غفلت نگذارونید. نکته بعدی، از حق الناس به شدت بپرهیزید. هیچ کس رو نرنجانید، کسی رو نرنجانید تو سفر، از حق الناس بپرهیزید. جاها ممکنه محدود باشه، تنگ باشه، فلان باشه، دیگه حتما جای خوب شما نباید بگیرید. فکر اینا هرچی از این فضایل اخلاقی داشته باشی قطعا بیشتر مورد عنایت قرار میگیرید. رنجاندن دیگران در سفرم بسیار مهمه، اینو حواستون باشه. اینجوری نیستیم، ولی تذکراتی که الان داره داده میشه. حالا این چند تا خیلی چیزام نبودش، اینا رو مبتلا به نیستید. آخرین چیزی که نباید بکنیم و فعلا الان بگیم، بعضی از مداها یا سخنرانا گاهی میگن که تو این فضا باشید، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الذر و جئنا به بضاعت مزجات. به نظرتون تو این فضا باشیم یا نباشیم؟ حالا یه ذره نباید، یه ذره جدی تری میخوام صحبت کنم. او قبلیات اونا چیزای ساده‌ای بود که باید بداهتن باید انجام میدادید، یعنی انجام ندید اونا رو. این یه ذره بحث مهمیه. از نظر ما تو این فضا نباشید، با اهل بیت اینجوری حرف نزنید. وارد من سفر میشید، وارد حرم اهل بیت میشید، مثل گدا نرید، مثل گدا نرید بهتره، مثل فقیر نرید، از منظر فقر وارد نشید. نگید که من دست خالی ام، لازم نیست اینجوری چیزا رو بگید. من پیشنهادم اینه، مثلا اینجوری نگید بهتره. و از منظر فقر ما یه مقدار عادت کردیم شیعان از منظر فقر به سمت اهل بیت میرن، این منظر درستی ها نمیخوام بگم غلطه، ولی شما سعی کنید از این برید. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجاد، منظر فقره، منظر فقر البته توش تواضع هم وجود داره، تواضعش مثبته، تواضع باید داشته باشیم، ولی از منظر فقر از نظر ما لازم نیست بریم جلو، حداقل فضای ما این نیستش که از منظر فقر سراغ اهل بیت علیهم السلام بریم. چرا؟ کلام کیه؟ این جملات کی داره میگه؟ برادران نامرد یوسف به یوسف میگن. ما چرا بریم در جایگاه، چرا جملاتی که برادران منفی یوسف زدن رو ما بزنیم؟ خب اون آدمای بدی بودن، آدمای بدی بودن، ما چرا کلام آدم بد رو بخوایم به کار ببریم؟ نه، پیشنهاد ما اگرم قرار کلام کسی رو به کار ببریم، کلام بنیامین رو به کار ببریم، کلام برادر خوب یوسف رو به کار ببریم، کلام بنیامین که حالا باهاش کار داریم، یه ذره با بنیامین در این سفر کار داریم، کلام مثبت باید به کار ببریم که حالا میگم چه تو بایدها، میگم چه کلامی با اهل بیت از چه فضایی وارد بشیم بهتره. اجالتا از تو نبایدها چی؟ از کلام برادران منفی یوسف استفاده نکنیم. برادران منفی یوسف کلامشون هم خیلی خاصیت نداره، کلامشون خاصیت نداشتش، به نظرم برای ما نیست، این کلام برای ما نیستش. خب حالا بریم تو چه بایدها چی کار بکنیم خوبه، چند تا بحث میگم بعد میگم در چه فضایی باشیم. یکی از کارهایی که بکنیم خوبه اینه که این سفر رو بزرگ بشمریم. حالا اون دوستانی که توفیق هست این سفر رو میرن، اونایی که نمیرن برای خودشون این ایامو بزرگ بدونن، ایامو بزرگ و مهم و پرخاصیتیه. حالا اونایی که این سفر رو میرن حتما این سفر رو بزرگ بشونن به عنوان بزرگترین و خاصترین سفر عمرتون. شما اینجوری در نظر بگیرید، فکر کنید مهمترین سفریه که تو عمرتون میخواید برید. حضرت موسی خیلی سفر رفته بود ولی بعضی سفراش خاص بود، خدا میگه اون سفر کوه تورت خاص بود یا موسی، اونجا یه اتفاقی افتاد. شما مثل سفر حضرت موسی در نظر بگیرید، حالا آرزوی بزرگه دیگه، ولی حالا آرزوی بزرگ داشتن که ایراد نداره، تو فضای اون سفری که موسی رفت، سفری که اون موسی رفت باشیم. پس این سفر رو بزرگ بشماریم. نکته دوم، در فضای اعتزال باشید، اعتزال و کندن، بعد تو فضای اعتزال و کندن باشید، یعنی از دنیا بکنیم. مثل کسی که حالا زیاد نمیخوام اینا رو بگم، ولی حالا بذار فضای خودمون هم چون اینجوری هست مختصر اینا رو میگیم. تو فضای این که دیگه اصلا انگار میخواید از دنیا برید، فضای کندن، فضای رها کردن دنیا، تو فضای رها کردن باشید، یعنی خیلی لازم نیست چیز کنید. این که آدمی که دیگه مثلا میدونه چیزه، یه از بعضی چیزا رها میشه، باید تا میتونی از دنیا رها بشیم. تو فضای موتو قبل ان تموتو باشید. توی بحث موت سال قبل ما صحبت کردیم، گفتیم بعد از مرگ یکی از جایی که میرید کجاست؟ محضر پادشاه برزخ. شما در محضر پادشاه برزخ میرید. وقتی محضر امیرالمومنین میرسید، فکر کنید بعد مرگ خدمت امیرالمومنین رسیدید، چی میخواید ازش؟ اونجوری داشته باشید. این فضا فضای بهتریه. بعدن این صحنه دوباره براتون تکرار خواهد شد. شما در محضر امیرالمومنین وارد میشید، در محضر پادشاه عالم، تو این فضا برید، تو فضای این که با پادشاه چه رفتاری باید داشته باشید. یه فضای اینا رو من بعدا توضیح خواهم داد، در طی سفر فرصت کنیم، از سفر فرصت کنیم اینا رو توضیح بدیم. تو فضای فعو الالکهف باشیم، یه فضایی که میگم فضای مسیر روش اصحاب کهفه. اول اونا اعتزال کردن، از اون گروهی که بودن فاصله گرفتن، کلا سفر اربعین برای اعتزال، اینا بدون یکی از خاصیت‌های سفر اربعین اعتزاله، خارج شدن. اونایی هم که توی اینجا هستن باید روز اربعین بهتره برن بیرون، یعنی برن بیرون، اون پیاده روایی که توی شهر کشور مرسوم شده، اونا فرهنگ درستیه، فرهنگ خوبیه، جد خارج شدن برن راه برن، یعنی از فضای عادی خارج بشید یه ذره. اصحاب کهف اول اعتزال داشتن، بعد فعو الالکهف رفتن به سمت کهف. ما داریم به سمت کهف میریم، حرمهای اهل بیت رو کهف بدونید، اوجش حرم امام حسین، حرم امام حسین کهف بدونید. ما میخوایم وارد کهف بشیم، اول از دنیا کنده میشیم و میریم به سمت کهف، برید وارد کهف میشید. اینو توضیح خواهم داد بعدن. ما یه 40 جلسه در مورد سوره کهف صحبت شده، بعد حالا باز اینجا سعی میکنیم مساقی‌تر در مورد این بحث صحبت کنیم. ما دو سال پیش با دوستان وسط بحث‌های اصحاب کهف بودیم، رفتیم توی کربلا بودیم، تو بحث‌های حضرت همین اصحاب کهف بودیم، جا پیدا نمی‌شد، انقدر گشتیم جا پیدا نشد. اینا توی حرم امام حسین زیر زمین حرم رفته بودیم، خیلی هم گشتیم جا پیدا نشد، آخرش یه جا پیدا شد، اونجا نشستیم، بعد دیدیم که همین آیه اصحاب کهف رو نوشته، اما حسبت ان اصحاب الكهف و رقیم کان من آیاتنا عجبا. دیدیم مثلا این بحث اونجا بودش، همون جالب بودش. در حال و هوای بنیامین باشیم، اگر هم قراره در حال و هوای کسی باشیم منسوب به یوسف، بنیامین بهتر بود. در حال و هوای بنیامین، رابطش با امام حسین، رابطش با حضرت یوسف مثل حضرت عباس با امام حسین نواستون باشه. این دو برادر، ماجرای دو برادر ماجرای مهمیه. حرم حضرت عباس میرید، یه بخشی میتونید تو فضای بنیامین بشید. آوا الیه اخاه، بنیامین وقتی اومد، شما وقتی میخواید فعوو کنید، پناه ببرید یه جا، یکی باید به شما پناه بده. تا او به شما پناه نده، شما نمیتونید پناه بگیرید. یکی باید دستشو دراز کنه، شما دستشو بگیرید. فعوو الالکف یعنی دستتو دراز کن. قبل از اینکه فعوو الالکف بشه، باید آوا بشه، او به تو پناه بده، او باید دستشو دراز بکنه. وقتی بنیامین اومد، آیه قرآن اینه، آوا الیه اخاه، یوسف بنیامینو پناه داد، بنیامینو پناه پیش خودش نگهتش. به خاطر این برادرها برگشتند و بنیامین پیش یوسف موند. اون رفتار درستی بود. حالا این هم یه مقدار فرصت کنیم در مورد بنیامین و یوسف و این چیزای عجیبی که اون موقع اتفاق افتاد صحبت خواهیم کرد. پس اگرم قراره در حال هوای کسی باشیم، در حال هوای بنیامین باشیم. برادر یوسف چیکار داریم؟ مثنا و علن از ذر رو بنیامین نگفت. بنیامین یه چی دیگه گفت، بنیامین از پدرش صحبت کرد، گفت پدر ما اینجوریه که حضرت یوسف پیرهنش رو داد که بوی پیراهن یوسف چشمای یعقوب و برگردون. پس اون فضا بهتره، ما با فضای بنیامین اگرم بریم جلو بهتر هستش. یه رفتار دیگه که بکنیم خوبه، در حال و هوای شهدای اخیرمون هم باشیم. حالا اینا رو هم صحبت خواهیم کرد. ذره شهدای ما این سفر رو داریم میریم به خاطر تلاش همیناست، سردار سلیمانی ها زحمت کشیدن، آیا حاجی زاده، سردار سلامی، باقری، فلان، این شهدای عزیزی که داشتیم، اینا زحمت کشیدن اینجا، ولی راه بسته بود. چرا سالها نمیشه؟ چرا راه بسته؟ یه دی خون دادن، راهی باز شد. پس دور از جوانمردیه که اونا رو فراموش می‌کنه. حتما من خودم خصوصا بیشتر تو علوای شهید حاجی زاده هستم، خیلی بیشتر اثرگذار بود شهادت ایشون. اینا خود شهدای بزرگ ما هستن، کارهای بزرگ، حتما خیلی مقربن. نمی‌دونم، حتما خیلی مقرب، ما که نمی‌دونیم، ولی حتما خیلی مقرب هستن. جاهای رئیسی، شهید سید حسن نصرالله، اینا شهدای بزرگیه که در یک سال اخیر دادیم، شهدای قطعا مقرب نزد امام حسین هستن. قطعا اینا همشون مع الحسین ندید، میتونیم این بحث رو بگیم، اینا اینجوری هستن، ما یه افتخار هستن. در حال هوای اینا برید، حتما برایشون نماز بخونید، برای جامعید، برای بعضیشون حداقل نماز بخونید، اینا مهمه. این حال هوای شهده هم یه ذره صحبت خواهیم کرد، اینا کی هستن، کارهای بزرگ کردن، اینا قطعا شبیه اصحاب الحسین هستن. دو سه تا چیز دیگه هم بگیم، خسته نشدید؟ یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یه رفتار دیگه اینه، در فضای خوف و رجا باشید. تو فضای خوف و رجا باشید، با بیحالی حرم نرید، بیحالی حرم نرید. شما وقتی به حرم میرسید، فضای فقر نمیخواد داشته، تو فضای خوف و رجا باشید. چی میشه؟ امام با من چجوری برخورد میکنه؟ منو تحویل میگیره یا نه؟ بعد این فضا رو داشته باشید، توضیحاتش بمونه. خوف و رجا از چی؟ از چی بترسیم؟ امید به چی داشته باشیم؟ از پس زدن امام بترسیم، از اتصال به امام امید داشته باشیم، باید به اتصال امام امید داشته باشیم، از این فضای خوف و رجا رو داشته باشیم. فضای خوف و رجا فضای بزرگان بوده همیشه در تاریخ، فضای خود اهل بیت علیه السلام هم خود جا بوده. اونایی که وارد بیوت میشن فضای خوف و رجا رو دارن، نکنه از اینجا خارج بشم، نکنه منو بندازم بیرون. این خوف رو یه مقدار باید داشته باشیم. یه فضای دیگه همون این باشه، در حال و هوای بحث نابودی اسرائیل هم باشیم. تو دعاهاتون بحث نابودی شما اولین اربعین جدیه که ما وارد جنگ با اسرائیل شدیم. پارسال هم شده بودیم ولی اینقدر جدی با ایران درگیری نشده بود دیگه، پس یه اربعین خاصه این. تو دعاهاتون حتما نابودی اسرائیل رو الهی قرار بدید، نابودی ترامپ، آمریکا، این کلن جبهه استکبار و منفی، اینا رو من توضیح خواهم داد بعدن. اصلا اربعین برای همینه، آخرش اربعین باید به اینجا منتهی بشه، این حواستون بشه. یه بحث دیگه هم باشه، اینا رو بگیم فعلا فقط تیتری بگیم که بحثی گفته شده باشه و بعدن بتونیم توضیح بدیم. در حال هوای این معرفت هم باشیم خوبه. یه تیکه توی دعای ندبه داریم، چیه؟ هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا؟ الله صل علی محمد و آل محمد. فرمود که آیا ای امام زامگه راهی هست شما رو ملاقات کنیم؟ آیا راهی هست صحنه لقا پیش بیاد؟ تو این حال و هوا باشیم خوبه، حال و هوای لقا، حال و هوای لقا. آیا راهی هست؟ راهی باز میشه؟ دری باز میشه؟ این حال و هوا، حال و هوای اربعین، حال و هوای مهمیه، حال و هوای لقاء الله. اینو زیاد صحبت خواهیم کرد اگه توفیق باشه، انشاءالله بهش برسیم. صحنه های لقاء ایجاد میشه توی که لقاء. اینجا منظور نیست که خود امام ببینید، نه، دست امام ببینید، عنایت امام ببینید، ولایت امام ببینید، چرا ببینید، اینا ذیل صحنه های لقاء حساب میشه. اما نکته آخر، چی میخواید ببرید برای اهل بیت؟ کادو چی میخواید ببرید؟ یه چی با خودتون داشته باشید. نظرتون چی ببریم؟ الان میرید تو حرم امیرالمومنین، چی داری؟ چی میخوای بیاری با خودت؟ گفتیم منظر فقر نریم. اون که بگیم هیچی نداریم خیلی راحته. خب یه چی داشته باشیم دستمون، یه چی بگیریم دستمون. نظرتون چی بگیریم؟ یه چی بگیریم دستمون. به این موضوع دغدغتون باشه، چی آوردی؟ اون داستان بی بی شتیته رو یه بار گفتم، برای امام کاظم یه تیکه پنبه فرستاده بود، یه مثلا چند یه تیکه نخ فرستاده بود، امام قبول کرد. چی ببریم برای اهل بیت؟ برای اهل بیت یه چی ببرید؟ میرید تو حرم اهل بیت یه چی بگید؟ حامل یه چیزی باشید. حامل چی باشید؟ یه پیشنهاد میدیم. پیشنهاد ما اینه که با توجه به بحثایی که سال قبل داشتیم، ما معارفمونو نکنید. شما سفر میرید، سفر محصوله، سفر محصول اتفاقاتی که در سال قبل افتاده. ما سال قبل تو فاطمیه همینجا یک شهید آوردن، بحثای خیلی خوبی داشتیم تو فاطمیه، خدا رو شکر بحثای پرثمری بود. به نظرم حامل سلام حضرت فاطمه باشیم. این کالا رو بگیریم دستمون، این کالا رو بگیریم دستمون، یه صلوات بفرستیم. یا وای رحمت روزی. خب انشالله به این بحث ها همه توجه داشته باشیم، سفر پرخاصیتی باشه. هدیه به بیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم.